سلام، ساعت 1 بامداد به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. مشکلات اقتصادی قیمت فروش کلیه را به 200 میلیون تومان رسانده است. مسئولان ستاد عتبات میگویند بازسازی اماکن مذهبی شیعه خارج از ایران تا 20 سال آینده ادامه خواهد داشت. اداره آموزش و پرورش دسفول تا 150 میلیون تومان به فرهنگیان برای پرداخت به حساب عتبات آلیات وام میدهد. با سلام، دوباره روزبه بلحری هستم که اخبار این ساعت رو به اطلاع شما میرسانم. مدیر انجمن بیماری‌های کلیوی استان کرمانشاه میگوید قیمت مصوب برای خرید کلیه 80 میلیون تومان است، ولی مشکلات اقتصادی باعث شده که مردم با این قیمت حاضر به فروش نباشند و قیمت فروش کلیه به 150 تا 200 میلیون تومان رسیده است. حسین بیگلری با اشاره به این که افراد زیادی مایل به فروش کلیه خود هستند افزود مشکل عمده این است که تقریبا تمامی بیماران ما نمیتوانند هزینه خرید کلیه را پرداخت کنند و دولت باید به این افراد کمک کند. او در این حال گزارش‌ها درباره خرید کلیه شهروندان ایرانی از سوی عراقی‌ها را تکذیب کرد، اما گفت اگر شخصی بخواهد کلیه‌اش را در خارج از ایران بفروشد، دولت نمی‌تواند مانع از رفتن او شود. در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره فروش کلیه شماری از شهروندان ایران در عراق به دلار انتشار یافته بود. مسئولان ستاد بازسازی عتبات آلیات میگویند پروژه‌های بازسازی اماکن مذهبی شیعی در عراق و سایر کشورها که هزینه‌های آن از سوی ایران تامین می‌شود تا 20 سال آینده ادامه خواهد داشت. به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نامجو و یوسف افضلی، جانشین و معاون این ستاد، گفتند تاکنون بیش از 150 پروژه بازسازی اماکن مذهبی شیعی خارج از ایران انجام شده است. آنها در مورد هزینه 150 پروژه توضیحی ندادند. فعالیت‌های جمهوری اسلامی در بازسازی اماکن مذهبی شیعیان در عراق از سال 82 شروع شده است. ستاد بازسازی عتبات آلیات در شهرهای مختلف عراق و همچنین سوریه فعالیت دارد. اداره آموزش و پرورش دسفول در بخشنامه اعلام کرد که بین 500 هزار تا 150 میلیون تومان وام به فرهنگیان داده می شود، ولی از آن می توانند فقط برای مشارکت در ساخت طرحی در آرامگاه امام سوم شیعیان استفاده کنند. مجری ساخت این بنا ستاد عتبات آلیات است. در این بخشنامه آمده است که وام دریافتی مستقیم به حساب ستاد عتبات آلیات واریز می شود. در این بخشنامه اشاره نشده که این موضوع مربوط به معلمان سراسر ایران است و یا اینکه فقط مربوط به اداره آموزش و پرورش دسفول می شود. طرح این وام در شرایطی رسانه شده است که فرهنگیان در سالهای اخیر بارها برای بهبود وضعیت معیشتی و افزایش پایه حقوق خود اعتراضهای گسترده‌ای انجام دادند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه اعلام کرد که 3 شخص و 1 شرکت مرتبط با حزب‌الله لبنان را تحریم کرده است. در این بیانیه این 3 تبعیه لبنان و شرکت گردشگری آنها به نام دارالسلام به فعالیت‌های مالی حزب‌الله لبنان کمک می‌کردند. این تحریم‌ها در شرایطی وضع می‌شوند که اقتصاد لبنان با بحران بی‌سابقه‌ای روبروست و گروه حزب‌الله به عنوان بخشی از دولت ائتلافی مانع اجرای اصلاحات اقتصادی برای بهبود زندگی مردم این کشور است. دولت آمریکا در اکتبر سال 1997 حزب الله لبنان را در فهرست گروه‌های تروریستی خارجی و در اکتبر 2001 آن را در فهرست ویژه گروه‌های تروریستی در جهان قرار داد. ادامه اخبار را از رادیو فردا می‌شنوید. مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی در اوین، روز سه‌شنبه به دلیل اجبار به پوشیدن لباس زندان در زمان انتقال از حضور در دادگاه خودداری کرد. بر اساس گزارش‌ها به همین دلیل جلسه دادگاه تنها با حضور آرش کیخسروی، وکیل دادگستری که در شعبه 29 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. ادامه فشار بر زندانیان در ایران برای پوشیدن لباس زندانی در دادگاه در شرایطی است که یک هفته پیش از این سازمان زندان‌ها الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی و نیز مالی حقوقی و افراد زیر 18 سال به پوشیدن لباس متعدد شکل زندان را ممنوع کرده بود. مهدی محمودیان همراه با آرش کیخسروی و مصطفی نیلی متهمان پرونده موسوم به دادخواهان سلامت هستند. در اینجا به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم تا 55 دقیقه دیگر که همکارم با شما خواهد بود.